ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت شیوع کرونا در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داد. ارتش آمریکا با تأیید مواجهه یکی از جنگنده‌هایش با هواپیمای ایرانی تأکید کرد فاصله امن رعایت شده است. و اوکراین میگوید اطلاعات جعبه سیاه موضوع مداخله غیرقانونی در هواپیما را تأیید می‌کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران درباره وضعیت در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هشدار داد. خانم لاری با بیان اینکه این دو استان از زمان آغاز شیوع ویروس کرونا هیچ خیزی را تجربه نکردند، اما همکنون با افزایش بستری بیمار روبرو شدند، وضعیت را هشدارآمیز توصیف کرد.
در کهگیلویه و بویراحمد میانگین موارد بستری روزانه طی دو ماه گذشته به 4 برابر رسیده. شهرستانی مثل گشتاران حتی تا 10 برابر میزان بستری افزایش پیدا کرد. در سیستان و بلوچستان 3 شهرستان وضعیت قرمز دارند، 2 شهرستان وضعیت هشدار و در شهرستان‌های زابل و زاهدان موارد بستری طی هفته گذشته به بیش از 5 برابر رسیده.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین با اعلام آمار روزانه درباره شیوع ویروس کرونا از مرگ 215 تن دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد و افزود حدود 2500 بیمار دیگر نیز شناسایی شدند. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تأیید نهادهای مستقل نیست، تا کنون مرگ بیش از 15200 نفر در ایران در پی ابتلا به بیماری کووید 19 تأیید شده است. ارتش ایالات متحده مواجهه یکی از جنگنده های خود با هواپیمای مسافربری ماهان در آسمان سوریه را تأیید کرد، اما در این حال تأکید کرد که جنگنده F-15 فاصله امن را با هواپیمای ایرانی رعایت کرده بود. به گزارش رسانه‌های ایران، چند مسافر پرواز ایرانی شامگاه پنجشنبه در پی واکنش خلبان ماهان که ادعا شده جهت اجتناب از برخورد با جت آمریکایی مسیر هواپیما را به طور ناگهانی تغییر داده، به طور سطحی مجروح شدند. بنابر بیانیه ستاد فرماندهی ارتش آمریکا سنتکام، فاصله جنگنده آمریکایی با هواپیمای ایرانی متعلق به شرکت ماهان برای شناسایی و اطمینان از ماهیت هواپیما 1000 متر بوده است که مطابق با قوانین هوانوردی است. بنابر این بیانیه، این شناسایی برای امنیت پایگاه نیروهای ائتلاف در طرف سوریه انجام شده است. معاون وزیر خارجه اوکراین میگوید اطلاعات به دست آمده از جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی نشان می‌دهد که در هواپیما مداخله غیرقانونی صورت گرفته است. یوگنی گنین روز جمعه در حساب کاربری توییتر خود با اعلام اینکه اطلاعات جعبه سیاه به صورت موفقیت آمیز مرور شده، همچنین گفت اوکراین منتظر طرف ایرانی است که مذاکره در این زمینه را از هفته آینده آغاز کند. او توضیح بیشتری درباره دلیل استفاده از اصطلاح مداخله غیرقانونی نداد. فرآیند بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی که توسط سپاه پاسداران ساقط شد، روز پنجشنبه به پایان رسید. بنابر قوانین، هوانوردی تهران مسئولیت اعلام نتایج بازخوانی را بر عهده دارد. در این میان انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 روز پنجشنبه با اشاره به بازخوانی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه، خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه و جامع درباره آنچه که جنایت سرنگونی این هواپیما می‌خوانند شده است. ایران به مدت 3 روز هدف گرفتن پرواز 752 با 176 سرنشین را انکار می‌کرد، اما پس از اظهارات مقام‌های غربی در این باره مجبور به اعتراف شد و خطای انسانی را دلیل هدف گرفتن هواپیما اعلام کرد. کانادا از ایران خواستند هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوط به جعبه سیاه پرواز 752 را در اختیار عموم قرار دهد. معاون وزیر خارجه اوکراین هم در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد این داده ها تایید کرده که هواپیمای اوکراینی بر اساس تداخل غیرقانونی سقوط کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه شامگاه پنجشنبه از پایان روند بازخوانی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 خبر داد. سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کرد با پایان این روند جعبه های سیاه به ایران برگردانده شد و متعاقبا اقدامات لازم بعدی صورت خواهد گرفت. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد، در حالی که معمولا بررسی جعبه های سیاه گام نخست هر سانحه هوایی است. جعبه های سیاه پرواز 752 بیش از 6 ماه در اختیار ایران باقی ماند و بازخوانی اطلاعات آن تنها از دوشنبه در فرانسه آغاز شد و پس از 4 روز به پایان رسید. کانادا و اوکراین که کارشناسانشان هنگام بازخوانی این اطلاعات حضور داشتند، ضمن قدردانی از دولت فرانسه و دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمای این کشور تایید کردند تمام داده ها با موفقیت بازیابی و تحلیل مقدماتی شد. فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا در توییتر تاکید کرد برای اطمینان از تحقیقات کامل، شفاف و قابل اعتماد، ایران باید اطلاعات به دست آمده را به سرعت در اختیار جامعه بین الملل قرار دهد. همچنین کیتی فوکس مدیر دفتر ایمنی حمل و نقل کانادا بازیابی و تحلیل مقدماتی اطلاعات جعبه سیاه پرواز 752 را گامی مهم خواند و با اشاره به اینکه بسیار مانده تا تحقیقات پایان یابد افزود پرسش های کلیدی هست که باید با آنها پاسخ داده شود. همچنین یفگنی یینین معاون وزیر خارجه اوکراین بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه را تنها یکی از اقدامات در چارچوب تحقیقات فنی دانست و افزود که مشخص نیست به نتیجه رساندن این تحقیقات توسط ایران چقدر طول خواهد کشید. او جمعه در تویتر نوشت که اطلاعات جعبه های سیاه پرواز 752 مداخله غیرقانونی را تایید کرده و اوکراین منتظر است هیئت ایرانی که هفته آینده به کیف سفر میکند در این رابطه نیز توضیح دهد. او به رادیو فردا گفت:
طی این مذاکرات پافشاری میکنیم به نتیجه رساندن تحقیقات این سانحه در اولویت است. تحلیل اطلاعات جعبه سیاه تنها یکی از گام‌هایی است که ایران مطابق مقررات ضمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو انجام می‌دهد. هدف از این تحقیقات مشخص کردن تمام جزئیات سقوط این هواپیماست. برای ما بسیار مهم است که تحلیل جعبه سیاه تایید کرد هواپیما نقص فنی نداشت و صرفاً در نتیجه مداخله غیرقانونی سقوط کرد. مداخله غیرقانونی در مورد پرواز 752 اصابت موشک است و داده‌های جعبه سیاه شاهد دیگری بر این مسئله بود. ما سوال‌های دیگری نیز داریم که تحقیقات جنایی باید به آن پاسخ دهد و مهمترین آنها عبارتند از مسئول سامانه موشکی چه کسی بود؟ چرا تصمیم گرفت این هواپیمای به خصوص را هدف قرار دهد؟ و چه کسی دستور این اقدام را صادر کرد؟
هیئت 8 نفره مذاکره کنندگان ایرانی به سرپرستی محسن بهروند معاون وزیر خارجه ایران 29 ژوئیه 8 مرداد ماه برای سفری 2 روزه عازم کیف خواهد شد. اوکراین به نمایندگی از سایر کشورهایی که شهروندانشان در این سانحه جان باختند با ایران مذاکره خواهد کرد. اما در روز دوم مذاکرات دیپلمات‌های کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان به صورت ویدئویی به این مذاکره می‌پیوندند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
پیشنویس برنامه پیشنهادی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا منتشر شد. برنامه‌ای که در صورت تصویب و اجرا تغییرات قابل توجهی در سیاست خارجی قدرتمندترین کشور دنیا ایجاد خواهد کرد. از جمله در این پیشنویس از لزوم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران صحبت شده است. در همین حال دو گروه از جامعه ایرانیان در نامه‌ای سرگشاده به جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از او خواستند در سیاست‌های خود گام‌هایی را علیه اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر و حمایت از شبکه تروریسم بین‌المللی در نظر داشته باشد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بخش عمده ای از پیشنویس 80 صفحه‌ای برنامه پیشنهادی حزب دموکرات برای انتخابات 3 ماه آینده آمریکا به مسائل مهم داخلی این کشور از جمله نابرابری‌های نژادی، مهاجرت و بیمه خدمات درمانی مربوط می‌شود. اما در بخش سیاست خارجی از لزوم آنچه پایان مسئولانه جنگ‌های همیشگی نامیده صحبت کرده و گفته است باید راه حل‌های پایدار و فراگیر برای بحران‌ها پیدا کرد. در همین زمینه به صراحت از برنامه این حزب برای پایان دادن به حمایت از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن صحبت شده و نوشته شده است آمریکا باید از تلاش‌های دیپلماتیک در این جنگ حمایت کند، نه به نوشته این برنامه متوقف کردن این تلاش‌ها. برنامه حزب دموکرات در یک پاراگراف به نسبت طولانی در مورد بخش خاورمیانه به ایران پرداخته است. حزب دموکرات در این برنامه پیشنهادی گفته است که به آنچه مسابقه جنگ دولت ترامپ با ایران خوانده پایان خواهد داد و به دیپلماسی هسته‌ای، کاهش تنش‌ها و گفتگوهای منطقه‌ای اولویت خواهد داد. در ادامه به صراحت گفته شده است که آمریکا نباید سیاست تغییر رژیم بر حکومت‌ها را تحمیل کند و گفته است این سیاست را به عنوان یکی از اهداف سیاست آمریکا در قبال ایران رد می‌کند. دونالد ترامپ و مسئولان دولتش تاکنون از تایید سیاست تغییر رژیم به عنوان برنامه محوریشان در برابر جمهوری اسلامی خودداری کرده و گفتند آماده مذاکره با ایران هستند. دموکرات‌ها در پیشنویس برنامه خود با ستایش از برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام نوشتند که این توافق را بهترین راه برای توقف مسیر دستیابی ایران به بمب هسته‌ای می‌دانند. به نوشته دموکرات‌ها خروج دولت دونالد ترامپ از این توافق آمریکا را از متحدانش جدا کرد و به نوشته آنها راه را باز کرد تا ایران مسیرش برای دستیابی به توانمندی هسته‌ای را از سر بگیرد. حزب دموکرات آمریکا بر این اساس نتیجه گرفته است که بازگشت به این توافق الزامی است. در این پیشنویس نوشته شده است که برجام بنا بود آغاز دیپلماسی آمریکا با ایران باشد نه پایان آن، و در این حال خواهان مذاکرات جامعه برای تمدید محدودیت‌های برنامه هسته‌ای ایران شده است. به غیر از توافق هسته‌ای، دموکرات‌ها گفتند به دنبال گفتگو با ایران هستند تا برای حل به گفته آنها فعالیت‌های تهدیدآمیز ایران شامل تجاوزهای منطقه‌ای، برنامه موشک‌های بالستیک و سرکوب داخلی راه حلی پیدا کنند. آنها گفتند به دنبال راه حل سیاسی فراگیر و پایداری در افغانستان هستند که اجازه قدرت گرفتن به القاعده و داعش ندهد و از حقوق شهروندان افغانستان به خصوص زنان و دختران افغان پاسداری کند. پیشنویس برنامه حزب دموکرات برای تایید نهایی باید در نشست سراسری ماه آینده این حزب مطرح شود. انتظار می‌رود این سند به احتمال زیاد در آن نشست تصویب شود و جو بایدن به عنوان نامزد این حزب در صورت پیروزی در انتخابات 3 ماه آینده اجرایش را پی بگیرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
پس از 86 سال نمازگزاران مسلمان از نقاط مختلف ترکیه به استانبول آمدند تا در ایا صوفیه نماز جمعه برگزار کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که مدت‌ها در پی تبدیل موزه به مسجد بود نیز در این مراسم حاضر شد. تصمیم ترکیه در تبدیل ایا صوفیه به مسجد با انتقادهای شدیدی در سراسر جهان روبرو شد. از جمله روز جمعه کلیساهای ارتودکس در سراسر یونان در زمان برگزاری نماز جمعه در ایا صوفیه ناقوس‌های خود را به نشانه عزاداری به صدا درآوردند. ایا صوفیه در دوران امپراتوری بیزانس در سال 537 میلادی به عنوان کلیسای اسقفی ارتودکس یونانی ساخته شد. عثمانی‌ها در سال 1453 استانبول را فتح و کلیسای ایا صوفیه را به مسجد تبدیل کردند. سرانجام پس از اعلام جمهوری سکولار توسط کمال آتاتورک در ترکیه، دولت در سال 1934 این بنای تاریخی را به موزه تبدیل کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به این ترتیب به لحظات پایانی این بخش خبری در رادیو فردا میرسیم. یادتون باشه که علاوه بر تلگرام و شناسه @فرداگرام در تلگرام، راه دیگر ارتباط با ما شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست، 2042-02-21-12-21-12. همین شماره هست، میتونید تماس بگیرید، برای ما پیغام بذارید و ما رو از نظرهای خودتون باخبر بکنید. از همراهیتون سپاسگزارم.